عکسی که یا فیلمی که فکر میکنید اگر پخش بشه چه نظر کاری چه نظر خانوادگی یا اجتماع مشکلی که برای شما ایجاد میکنه در گوشی همراهتون نگهداری
نکنید. بله
حالا قبلا ما گفتیم لپتاپ و تبلت و اینا چون اونا بالاخره ممکنه اینترنت وصل بشه
بعد
اونم
بله.
من پیشنهادم اینه شما مثلا مثلا جشن تولدی بوده عکس گرفتید
بله.
امشب مثلا عکس گرفتید چیکار میکنید همونجا یک هاردی چیز داشته باشید وارد هاردتون بکنید به طور مثال هاردتون هم حتما رمزگذاری داشته باشه رمز مثلا شما میتونید از رمز خود ویندوز استفاده کنید یک سیستمی داره خود ویندوز که شما میتونید از اون سیستم استفاده کنید من خودم کار کردم بایت به بایت هارد شما رمزگذاری میکنه قبل از اینکه اصلا هارد رو استفاده کنید اون فعال کنید
این همه گوشی های هوشمند
گوشی رو از... میگم بریزی تو هارد دیگه گفتم
هارد بریزی
بس هارد دارم میکنم شما تمام عکساتون رو میزی تو لپتاپ حالا هرچی با ارسال میکنید داخل لپتاپ از بریزین توی هاردتون یا اگه میتونید مستقیم این کار انجام بدید هاردتون هم حتما رمزگذاری باشه که خدا نکره سرقت فیزیکی اتفاق افتاد
گوشیتون در معرض خطر نباشه.
آره. خب پس ما نگاه هیچ عکس و تصویر خصوصی نباید تو گوشیمون
خب
چرا دلیل داره دو تا اتفاق یک سرقت فیزیکی تلفن همراه شما که خیلی ممکن اتفاق بیفته
بله.
که مورد سوء استفاده قرار میگیره دوم این که توسط اپلیکیشن های آلوده ای که نصب میکنید
بله.
برنامه هایی که شبکه های اجتماعی که هم شما نصب میکنید و خیلی دسترسی داره یا اصلا اشتباهی دستتون بخوره
بله.
یه عکسی مثلا منتشر بشه
بله.
این بس تو بس تلفن همراه باید دقت حالا چجوری تصاویر منتشر مثلا بعضی میاد تو شبکه های اجتماعی که حالا خیلی الان عرف شده میگن آقا صفحه من پرایویت خصوصیه
بله. بله.
من هر عکس اینجا بذارم بعد دوستان میبینن خب من یک سوالی از ایشون دارم شما مثلا 100 تا دوست داری آیا به همه اون 100 نفر 100% اعتماد دارید ممکنه یکیشون اسکرین همون اسکرینی که شما میفرمایید یا بگیره یا سیوش بکنه یا هر کاری دیگه بکنه اینا بیاد پخش بکنه پس صرف این که
یا گوشیش رو بوده بشه
دقیقاً یا گوشیش رو بوده بشه یا اصلا یوزر پس ایشون
یا بده برای تعمیر
دقیقاً همین اتفاقمون پس شما اینکه صفحه پرایویت خصوصیه من میتونم عکس اینا وجود یا در گروه خانوادگی
بله.
مثلا ایشون یه گروه دوستانه میزنن مثلا بچهای مدرسه مثلا فلان سال 67 70 مثلا بعد مثلا میاد عکساشون رو میذارن در دل میکنن آیا تمام کسایی که اون موقع با شما دوست بودن هنوز هم آدمای بچهای همون موقع یا عوض شدن یا
بله.
تو این جامعه الان یک فرد دیگه ایه یا ممکنه یک فرد قدیم از شما یک کینه داشته الان میخواد پس این گروه خانوادگی و صفحه شخصی اینا اصلا شما در شبکه اجتماعی همون حرفی که بازم میاد عکس فیلم تصویر میگم هر کسی برای خودش یک مرزی داره اون از اونجا به بعد رو شما منتشر نکن یک موردی که من دیگه از شهرستان رفته بودم برای بازدید خانومی گریه میکردن گفتم مشکلتون چیه خانم میگم من فرد اومده از عکس پروفایل من سوء استفاده کرده
بله.
با اونا چیز یک تغییر داده اونا حالت مستعجل مبتذل در آورده بعد بر من فرستاده حالا همون جایی که بهتون گفتم که
بله.
ما باید مشکل پیش میاد به پلیس بعد به من داده بعد گفت عکس بفرست من بهش عکس دیگه هم فرستادم گفتم خب همون اول نمیده به من بگو من ترسیدم گفتم خب این ترس از چیه ترس از پلیس فتو که ترس نداره که شما می شکایت بکنید مشکل تر کنید پس حتی این تصاویری که ما تو پروفایلمون میذاریم ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره
حتما بله
و مشکل به وجود بیاره برای ما پس ما باید با اونها هم دقت کنیم پیشنهاد من به شخصه میگم به همه همینه که خودشون باید تشخیص بدن که چه عکسی چه تا کجا بر ما خط قرمزه تا اونجا رو مشکل نداره میگم یه موقع هک و نفوذ اتفاق میفته یه موقع گوشی شما سرقت میشه یه بس یه موقع خود ما یا بچه‌هامون یا کسی دیگه ما باید بچه‌هامون رو حتما توجیه کنیم چه عکسی رو منتشر بکنن چه عکسی رو منتشر نکنن تا کجا پیش برن ما بعد مخصوصا برای کودکانمون از نرم افزار کنترل والدین استفاده کنیم این نرم افزار رو تلفن همراهشون یا روی سیستم‌هاشون نصب کنیم که نظارت داشته باشیم خدای نکرده اونا مثلا ببینید یکی از مباحثی که حالا حرف تو حرف شد من به اینجا رسیدم سوء استفاده از کودکان در فضای مجازیه
بله
افرادی که باز از همون گمنامی در فضای مجازی و جلاییت استفاده میکنن به عنوان یک بچه خودشون به اون بچه دو پسر یا دختر معرفی میکنن باهاش دوست میشن و ممکنه از پسر شما یا دختر شما سوء استفاده بکنن
بله.
من یک حرفی در فضای مجازی میزنم میگم ما در فضای مجازی صرف فضای مجازی دوستی نداریم یعنی دوستیابی اینترنتی شاید بعضی موقع واقعا یه آدم خوبی پیدا بشه ولی این بعضی مواقع است ما در فضا مجازی دوستیابی نداریم.
اصل رو برای این بذاریم که نداریم.
دقیقاً. شما مثلا توی فضا مجازی با دوستان فیزیکی خود که میشناسی در ارتباط، خب میشناسینشون. من همیشه میگم آه توی فضا مجازی وقتی گمنامی وجود داره، شما از کجا این فردی که باش دوست میشی؟ بعد تازه بعد میان بعضی ها مثلا میان با اون فردی دوست من قرار هم میذارن. و تو اون قرار چه اتفاقایی میفته؟ چه سرقتایی، چه زورگیریایی،
چه شود؟
چه زورگیری های اتفاق افتاده؟ یعنی این حرف من نیست. یا مثلا تو این قرارهایی که برای خریدهایی هست که میذارن، مثلا شما یه ماشین رو تو یه جا میخواید بخرید، میبینیم قرار میذاریم برای خرید ماشین، درسته؟
بله.
میرید در یه محل قراری که میذارید، اونجا میگن نه ماشین بهتون میدن، کیفتون هم ازتون میذارن، میگه من پول نقد میخوام، پول نقدم که شما بردین، یا کارتون برمیدارم به زور پول از شما میگیرم و میرن. پس هیچ وقت از فضای مجازی به قرار فیزیکی
نرسید.
چه از لحاظ دوستانه، چه خرید فروش، چه موارد دیگه.
جناب سمرزی، اگر خاطرتون باشه هفته گذشته ما امهات بحثمون در مورد کلاهبرداری بود به صورت مالی اقتصادی یا حالا برداشت های غیر مجاز و امثال اینها، که حالا اون فروش های آنلاین هم قاعدتا جز اونها میشه، که به طور موسط در مورد اونها صحبت کردیم. یه مقوله من از خاطرم رفت که از شما سوال کنم، الان میخوام سوال بکنم. یه بحثی داریم تحت عنوان نماد الکترونیک، نماد اعتماد الکترونیک، که حالا سالهاست خوشبختانه در کشور ما رواج پیدا کرده. البته من میدونم که مسئول دادن این نماد هم شما نیستید، وزارت سمت باید باشه. اخیراً خب الان این توضیح رو هم بدیم که این نماد الکترونیک وقتی که بالای یک سایتی قرار میگیره، البته با شرایطی که شما توضیح خواهید داد که احراز بشه اصالتش، میتونه به کاربر بگه که آقا این سایت در واقع یا این سازمان با این سایت قابلیت اعتماد برای مراودات مالی با شما رو داره. اما اتفاقی که چند ماه قبل افتاد، یا یکی از اتفاقاتی که افتاد، بحث همون سکه سامن بود. ظاهراً تو اونجا که من میدونم، هر جا که من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمید، ظاهراً سایت سکه سامن نماد اعتماد الکترونیک هم داشت. من نمیدونم این نماد رو از کجا گرفته بود، چه کسانی بهشون داده بودن، اما سرانجام این شد که چندین هزار نفر ظاهرن ضرر کردن، خسارت دیدن، پولشون خورده شد و در واقع در یک کلام کلاهبرداری هم انجام شد. حالا سوال من اینه، اساساً نماد اعتماد الکترونیک چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ اصالتش رو باید چگونه تشخیص بدیم؟ و چقدر وقتی که اصالتش رو تشخیص دادیم میتونیم به اون سازمان یا به اون سایت یا به اون بنگاه اقتصادی اعتماد کنیم؟
نماد اعتماد الکترونیک وقتی یه سایتی میخواد به درخواستش به وزارت صنعت میده، تایید هویت های اون فرد انجام میشه، بررسی میشه، مثل یه مغازه داری
که جواز میگیره.
من جواز میگیره چی کار میکنه؟ میره جواز میگیره، خود یا این همون فرد هست نیست، آدرسش درسته درست نیست، این موارد احراز میشه.
بله.
وقتی احراز شد این نماد، حالا نمادم خودش چند حالت داره، نماد موقت داره، یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، موارد مختلف داره که بسی به نوع فعالیت. حالا بعضی که نماد اخذ میشه، حالا ما میریم بررسی هم میکنیم که این کسی که نماد گرفت آیا باز هم به قوانین ملزم هست یا با نه مشکل نشه، یعنی اینم بررسی میشه. اما خوبی که کسی سایتی که نماد داره اینه که ما میدونیم این فرد کیه و آدرسش کجاست.
بله.
اما شما یه مغازه‌دار رو فرض کنید، آیا اون مغازه‌دار که شما آدرسش هم میدونید، ممکن نیست یه جنس تقلبی مثلا به شما بفروشه، یا یه چیزی رو پیش فروش کنه، یا همین مشاور املاک مثلا یه چیزی به شما بده؟ پس این امکان وجود داره، ولی خوبیش اینه که ما میدونیم این فرد کیه، کجاست. که این فرد هم که دستگیر شد، ما خب ما اگه فرض کنیم این نماد نداشت، مثلا نمی‌دونیم کیه،
در مورد سکه سامن می‌فهمید
مثال،
بله،
اگر نداشت ما که اصلا نمی‌دونیم کیه، ولی چون ما میدونیم این فرد کیه، میدونیم حساب بانکیش کدوم، اولا حسابای بانکیشون، املاکشون در کشور،
بله،
سریع بلوک شد. دومی که پلیس فتا با همکاری پلیس اینترپول تونستن ایشون رو دستگیر کنن و کشور برگردونن. پس اینا همش با کمک اتفاقا همون نماد بوده که ما میدونیم این فرد کیه.
بله.
پس خوبیش اینه. پس ما باید اینا بدونیم که ما داریم وقتی از یک کسی نماد داره خرید میکنیم که این فرد مشخصه چیه، آدرسش چیه، کجاست، ثبت کرد، اینا کاملا مشخصه. این خوبیش. ولی اینکه ما بخوام یه کار غیر عقلانی بکنیم، یه پول هنگفتی رو بدیم، ما باید خودمون فکر کنیم آیا این شرکت،
بله،
مثلا با این چیز واقعا میتونه همچین کار انجام. وقت الان خب میدونید مثلا رئیس اتحادیه طلا جواهر گفت مثلا هر گونه خرید فروش طلا در فضای مجازی اصلا، بله، اعتماد نکن، چون ممکنه
تاکید داشتن که حتما خرید و فروش طلا به صورت فیزیکی باشه.
دقیقاً. چرا؟ چون ممکنه اصلا همین، بله، یه مغازه مثلا طلا فروشی ممکن همین یک سایت بزرگی داشته
باشه.
پس این مورد در مورد نماد است. اما چجوری باید احراز کنیم نماد؟ بهت گفت همونطوری گفتم نماد باید روش کلیک بشه.
بله.
یک صفحه باز میشه، یعنی همون به صورت باز میشه میاد جلو. وقتی این صفحه چک میکنید، پس اول مشخص باید میشه این عکس نیست. یعنی شما روش کلیک میکنید، اگر بره توی صفحه عکس باز بشه، پس این مشخص جعلی. پس عکس نیست. یه صفحه جدید باز میشه جلوتون. آدرس سایت، نام و مشخصات فردی که این نماد رو گرفته وجود داره. یعنی شما بس مطمئن میشید که بس حتما آدرس سایت رو باید با آدرس اون بالا چک کنید.
اینو دوباره تاکید کنیم که حتما باید کلیک بکنید که یک فضا، یک صفحه باز بشه،
یک صفحه جدید
مشاهده بشه. بسیار خوب، بگید.
این باز میشه، شما باید نگاه کنید. اگه مهم بیشتر مطمئن میشید میتونید به سایت این نماد هم مراجعه کنید، اونجا آدرسش رو بررسی کنید که آدرس اونجا هست یا نه. ولی باز من یه توصیه به دوستان دارم. ما هم همین میگم، همون مثال مغازه رو بزنم. شما میخواید یه مغازه مثلا یه خرید مثلا مخصوصا خرید مهمی انجام برید، همچنین تو خیابون یه دفعه میرید توی مغازه خرید میکنید، نه، میرید بررسی میکنید، دوستان آشنا میپرسید کدوم مغازه بهتر میده، جنس بهتر میده، درسته؟ تو خرید بله. اینترنتی هم شما اول باید یه بررسی بکنید بین این سایت ها و فروشگاه وجود داره کدوم جنسش مورد اعتماد تره، کدوم سریعتر میده، کدوم بهتره، بعد برید خرید کنید. همینطوری به این صرف که این نماد داره، خب شما برید خرید کنید، ممکن جنستون دیر بده، اصلا شما ممکن بیان شکایت کنید جنستون هم بگیرید، ولی خب اذیت میشه. پس این تحقیق و بررسی که ما در فضای فیزیکی برای هر مغازه ای انجام میدیم اینجا هم باید داشته باشه.
بسیار خب، پس نماد اعتماد الکترونیک شرط لازم هست اما کافی نیست. خب یه سال دیگه هم بیشتر نمیتونیم به خاطر زیر
اگه اجازه بدیم بحث مهمی خود تو بس اسکیمرها وجود داره که ما نرسیدیم اسکیمرها رو. فقط یه توضیح،
فقط دو دقیقه بیشتر فرصت
باشه. من اسکیمرها یه بحثی وجود داره، این بحثی که میان دستگاه کارت شما میدید، کارت میکشید دستگاه پوز مغازه خرید میان، حتما باید رمزتون رو خودتون وارد کنید.
چرا؟
چون ممکنه که یک دستگاه اسکیمر وجود داشته باشه، اون فرد کارت شما وقتی میکشه کارت شما کپی میکنه و رمزم که خودتون نمیجوش میگین و هم کارتتون رو داره هم رمزتون رو داره، خب راحت میره کارتتون رو خالی میکنه. شما تا بیان بگردین کی بوده چی بوده خیلی طول میشه. این پرونده خیلی سنگین داشته، مثلا فرد میاد وانت مثلا موزه مثلا هر چیزی مثلا کیلو 10 تومن میده، کیلو 9 تومن میاد، 9 تومن میفروخته، ملت هم میرفتن میخرید، این میواد میچرخید میگه من پول نقد نمیگیرم، من فقط کارت. کارتو میکشید، کارت شما رو کپی هم میکرده، رمزم که خودتون بهش میدادید، میرفت بعد خیلی یک کاری میلیاردی بعد دستگیرم شده ها. ولی میخوام بگم که
تاکیدتون این هستش که رمز رو خود
حتماً رمز رو خودتون وارد کنید، بعد وقتی فاکتور میاد فاکتور رو حتما اون بگیرید. رسید رو بگیرید بله. چک کنید، برای یک مدتی نگه دارید.
این در مورد پایانه های فروشگاهی هم پوزها
بله هست. در مورد پوزها بله. وجود داره، توی آبربانک هم وجود داره، باید اونجا هم دقت کنید که
یه شایعی هم بود که در این دستگاه خود پرداز دوربین های بزوندخت نصب میکنن همون. که توی توضیح بدید خیلی کوتاه.
یه مدتی افراد این کارو کردن، اومدن یه دوربینای گذاشتن، همون هم کارتو کپی میکردن هم با دوربین بله. رمز شما رو میدن، چه رمزی شما باید دقت کنید که اول آنتی اسکیمر داشته باشن بانکا، یعنی یک حالت برنامه‌ریزی داشته باشن که این آنتی اسکیمر باید ببینید که این حالت آور بانک عادی هست یا نه.
اگه غیر عادی یه چیز
غیر عادی داشت شما تو
عادی چطور تشخیص بدیم؟
آنتی اسکیمر خود با آور بانک اکثرا نصب کردن که اون اتفاق اون قدیم دیگه
اکثرا نصب کردن.
تا اونجایی که من حالا دیدم نصب بود.
همشون نصب نکردن فکر نمی‌کنم.
حالا من شما حالت رمز رو اگه دقت کنید، مثال تو اون قضیه آور بانک آپوزات من خودتون بگشید اینجا فرض کنید دستتون رو بذارید روی اون دستگاه کیبورد بزنید، اون حالا باز یه چیز دیگه هم داریم، ولی خب همین که رمز رو نبینه کسی، اصلا کارت شما هم داشته باشه،
رمز رو باید با دست چپ وارد کنیم یا دست راست،
ببینید پشت سرتون چه کسی هست.
بله
اگه سمت چپتونه دست چپتون آیه کنه، اگه دست راستتون دست راست
فلسفی میشه.
نه فلسفی ما داریم من تو یکی از بحثایی که نوشته بودم این بود که به حریم شخصی دیگران احترام بذارید.
بله بعد اون فاصله که رعایت بشه.
اون فاصله اگه رعایت کنید هیچ مشکلی دیگه به وجود نمیاد. من باز هم میگم سعی کنید دانشتون رو از فضای مجازی بیشتر کنید، مخصوصا پدر مادرها باید بیشتر کنن که بدونن مشکل برای فرزندانشون به وجود نیاد، برای خانوادهشون به وجود نیاد. افزایش دانش مساوی 100%
با همینطوره، به خصوص کاهش مجازی.
ما سعی می‌کنیم همیشه این جلساتو داشته باشیم، این موضوع داشته باشیم که بتونیم افزایش دانش و آگاهی مردم داشته باشیم. این بحث همیاران سابی هم که ما مسئولش هستیم در واقع در همین راستاست.
بله خب می‌خواستیم در مورد نرم افزارهای کنترل والدین هم صحبت کنیم، زمان نیست، فقط توصیه می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که والدین محترم حتما از این نرم افزارها و برنامه‌ها استفاده کنید. خیلی متشکریم که به این برنامه گوش کردید. از شما هم تشکر میکنم جناب سروان، جواد مختار رضایی، مسئول محترم همیار پلیس فتا، که اطلاعات خوبی رو در این برنامه و در برنامه قبلی در اختیار ما و شنوندگان برنامه قرار دادید.
من از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. انشاءالله که ما شاهد کاهش جرایم در فضای مجازی باشیم.
متشکرم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارت.
ظهرتون بخیر شما که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوار هستیم تا این لحظه از روز شنبه رو با موفقیت و شادکامی سپری کرده باشید و اینم بدونید که فرصت همراهی با شما افتخاریه برای ما. شنونده، آخر سال و روزهای پرکار خونه تکونی رو پیش رو داریم. توی این روزها خونه تکونی سهم عمده‌ای رو داره توی تمام کارهایی که ما انجام میدیم. اگر نوبت به پاک کردن شیشه ها رسیده، طبق عادت همیشگی لطفاً سراغ روزنامه ها نرید. علتش چیه؟ علتش اینه که روزنامه‌ها بعد از اینکه با آب یا محلول شوگنده آغشته میشن، مواد سمی رو آزاد میکنن که موجب لکه‌دار شدن شیشه ها و همینطور آلودگی های زیست محیطی و مشکلات تنفسی میشه. در قدم اول بدونیم و آگاه باشیم که سلامت ما مهمتر از هر موضوع دیگریه. مهربانی زمان مشترک همه دل هاست. رادیو ایران صدای سرزمین مهربانی و همدلیه. ممنونیم از انتخابتون.
عاشق آن صنم چو جان شدم، دیو نیم پری نیم، از همه چون نهان شدم. وقت بودم گداختم تا که مرا زمین خورد، تا همه دود دل شدم، تا سوی آسمان شدم.
دوستان، امروز سال روز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجده. جالبه بدونید مسئولان استان گیلان طرح مساجد گردشگر پذیر رو اجرا می کنند. این طرح امکان شناسایی و معرفی مراکز پذیرایی و اقامتی، تاریخی، مراکز فرهنگی، مذهبی و جاذبه های طبیعی، همینطور در کنارش غرفه های سوغاتی و صنایع دستی رو به بازدید کنندگان و گردشگران مهیا می کنه و همینطور موقعیت لازم برای مهیا کردن فضای استراحت کوتاه و برپایی نماز در مساجد مقصد رو در واقع فراهم میکنه. برای همه تلاشگران عرصه فرهنگ و هنر ایران، وطن عزیزمون، آرزوی موفقیت داریم.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن، از شف گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان، خوشه چین کجا اشک مهنت بدامد.